خب امروز سوم مارس 2026 هست
و یه روز کاملا معمولی در دنیای دیوانه وار ما.
دقیقاً، یعنی راستش اگه شما هم احساس میکنید سرعت تغییرات دنیای اطرافمون تو این چند وقت اخیر یه جورایی سرسام‌آور شده، باید بگم که اصلا اشتباه نمیکنید.
اصلا
تو بررسی عمیق امروزمون قرار هست یک راست بریم به قلب همین تغییرات. منبع اصلی ما برای این بحث گزارش اطلاعاتی بسیار معتبر تکن نایت است.
بله، همون گلوبال اینتل بریفینگ معروف.
آره همون. یه سند متراکم 3000 کلمه‌ای که 6 حوزه حیاتی رو پوشش میده، از فناوری گرفته تا اقتصاد و امنیت جهانی. ماموریت ما هم اینجا خیلی ساده است. می‌خوایم مهمترین لحظات کشف این گزارش رو از دل این کوه اطلاعات بیرون بکشیم
تا شما بتونید تو کوتاه‌ترین زمان ممکن یه درک درست از این، خب این پیکربندی مجدد و عظیم دنیای دیجیتال و فیزیکی اطرافتون به دست بیارید، چون واقعا همه چیز داره تغییر میکنه.
درسته.
در ساعت تو زیرساخت‌های فیزیکی، سیستم‌های غذایی، شبکه‌های برق و حتی مفهوم آفرینش هنری. این دیگه فقط یه آپدیت نرم افزاری ساده نیست، یه تغییر ساختار بنیادینه.
بسیار خوب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. از جایی شروع می‌کنیم که شاید شخصی ترین بخش زندگی دیجیتال همه ما باشه، یعنی امنیت و خریم خصوصی.
بله، گزارش با همون خبر تاریخی دادگاه اروپا شروع میشه.
همون محکومیت 126 ساله؟ سه بنیانگذار بدافزار جاسوسی پرداتور مجموعاً به 126 سال زندان محکوم شدن. این اولین باره تو تاریخ که میبینیم افراد حقیقی فقط به خاطر نوشتن و فروش کد به رژیم‌های اقتدارگرا شخصاً مسئول شناخته میشن و میرن پشت میله‌های زندان.
و این یه نقطه عطف بی سابقه است تو حقوق بین الملل دیجیتال. تا قبل از این شرکت‌های سازنده ابزارهای جاسوسی همیشه پشت یه نقاب قایم می‌شدن، می‌گفتن ما فقط به دولت‌های قانونی برای امنیت ملی می‌فروشیم.
آره، بهونه همیشگیشون.
دقیقاً. اما خب چیزی که پردتور رو متمایز و تا این حد خطرناک می‌کرد اون تکنولوژی وحشتناک پشتش بود. ما داریم درباره حملات بدون کلیک یا همون زیرو کلیک صحبت می‌کنیم. تو گذشته شما باید حتما روی یه لینک مشکوک تو ایمیل یا پیامک کلیک میکردید تا هک بشید، اما پردتور به هیچ کدوم از اینا نیاز نداشت.
یعنی خبرنگارها یا فعالان مدنی بدون اینکه حتی دستشون به دکمه بخوره
کنترل کل زندگیشون را از دست میدادن. کلیدهای رمزنگاری، موقعیت مکانی لحظه‌ای، حتی میکروفون محیطی.
برای اینکه شما که دارید به ما گوش میدید دقیقاً متوجه بشید این بدافزار چقدر پیچیده بوده، بذارید مکانیسم پروتکل شبح رو خیلی ساده براتون بشکافم.
بله، گوس پروتکل.
گزارش توضیح میده که این بدافزار اصلاً کاری با سیستم عامل اپل یا گوگل گوشی شما نداشت. در عوض میرفت مستقیما خودش رو تو لایه انتزاعی سخت افزاری آنتن مودم‌های 5G پنهان میکرد.
اونم تو لایه‌ای که هیچ کدوم از پچ‌های امنیتی سال 2026 اصلاً بهش دسترسی نداشتن.
دقیقاً، مثل اینه که دزد به جای اینکه از در یا پنجره بیاد تو، مستقیم بره داخل آجرای دیوار خونه شما زندگی کنه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. و چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که توقیف دارایی‌های این شرکت توسط نهادهای قانونی چقدر اهمیت داره. الان تمام کتابخونه بدافزارهای اونا در اختیار کمیته حقوق دیجیتال سازمان ملل قرار گرفته
که مهندسی معکوس بشه.
بله، تا پچهای امنیتی عمومی برای خنثی‌سازیشون تو سراسر جهان منتشر بشه.
پیامدش برای شما به عنوان یه شهروند چیه؟ اینه که دوران نظارت به عنوان خدمات داره به پایان میرسه. امنیت حریم خصوصی شما امروز یه پیروزی بزرگ به دست آورد. خب این پیروزی خیلی هم عالیه و دقیقاً ما رو میرسونه به تحول بزرگ بعدی. اینجا همون جاییه که داستان واقعاً جالب میشه. حالا که گوشی‌های ما دوباره امن شدن، نحوه تعامل ما باهاشون کاملاً دگرگون شده.
مرگ چت‌بات‌ها؟
رسماً. گزارش با صراحت اعلام میکنه که دوران چت‌بات‌ها تموم شده و ما وارد عصر سیستم عامل‌های عاملی شدیم. تفاوت مدل‌های زبانی بزرگ گذشته با این عامل‌های امروزی اینه که قبلی‌ها فقط حرف می‌زدن، اما این سیستم‌های جدید عمل می‌کنن.
این در واقع تغییر نقش شما از یک کاربر به یک فرمانده است. غول‌هایی مثل اپل و گوگل و مایکروسافت دیگه فقط یه ماشین جوابگویی نساختن. این سیستم‌ها تو پس زمینه دارن کارهای شما رو انجام میدن.
بذارید همون مثال جذاب گزارش رو براتون بگم. تصور کنید آخر شب دارید میخوابید و به گوشیتون میگید هفته آینده باید با کمتر از 3000 دلار تو توکیو باشم. برام هتل رزرو کن و جلسات تداخلیم رو تغییر بده. بعدش میخوابید.
و عامل بیدار میمونه.
آره، تا صبح که شما خوابید، عامل هوشمند خودش API شرکت‌های هواپیمایی رو میخونه. با هوش مصنوعی بانکتون ارتباط میگیره، پرداخت رو تایید میکنه و تقویم همکارانتون رو هماهنگ میکنه. صبح بیدار میشید، همه چیز آماده است.
ولی خب پیاده سازی این سطح از استقلال تو ماشینا یه چالش امنیتی خیلی بزرگ تو سال 2026 ایجاد کرده. چالش این نیست که انسان‌ها فریب بخورن، چالش اینه که جلوی مهندسی اجتماعی شدن یه عامل توسط یه عامل دیگر رو بگیریم.
وای آره، تصور کن هوش مصنوعی کلاهبردار بخواد عامل بانکی من رو گول بزنه.
دقیقاً اینجاست که ما شاهد ظهور پروتکل‌های احراز هویت عامل به عامل هستیم. این سیستم‌ها با یه سری اثبات‌های رمزنگاری شده فوق پیشرفته نیت و هویت شما رو به هوش مصنوعی بانکتون ثابت می‌کنن. شما دیگه فقط یه اپراتور نیستید، شما فرمانده این سیستمید.
خب حالا که بحث خلق واقعیت‌ها و تعاملات مستقل توسط ماشین‌ها شد، باید بگم این اتفاق به طرز دیوانه‌واری تو هالیوود هم داره میفته. گزارش تو بخش بعدی میره سراغ مرگ دره وهمی و بحران وجودی هالیوود.
آپدیت های همزمان اوپن ای آی با سورا 2.5 و رانوی و کلینگ.
آره، مرزهای واقعیت و هوش مصنوعی رو کاملا پودر کردن.
ما دیگه راجع به اون ویدیوهای چند ثانیه‌ای عجیب غریب حرف نمیزنیم. این مدل ها یه درک عمیق از فیزیک پیدا کردن که بهش میگن هسته فیزیک زمانی.
دقیقا همون ویدیوی دمو رو یادتونه، کارگاه کیمیاگر. واقعا فکم افتاد وقتی دیدمش.
شاهکار بود.
هزاران بطری شیشه‌ای میشکنن روی زمین، مایعات با غلظت‌های مختلف یکی مثل آب یکی مثل عسل میریزن و با هم قاطی میشن. تو گذشته هوش مصنوعی اینجاها کاملا گیج میشد و تصویر به هم میریخت.
هندسه تصویر از دست میرفت.
آره، ولی تو این دمو حتی یک فریم پرش هم وجود نداره. یا مثلا تو مدل رانوی جن 4 کارگردان میتونه هدست ویژن پرو رو بذاره رو سرش، راه بره توی اتاق خالی و با زبان طبیعی یا ردیابی فضایی حرکات دوربین مجازی رو با دقت میلیمتری کنترل کنه.
خب این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. پیامد اینا برای صنعت 200 میلیارد دلاری چیه؟ همونطور که گزارش بررسی کرده، ما الان شاهد اعتصاب بزرگ انجمن بازیگران دیجیتال تو هالیوود هستیم
که خواهان مقررات سختگیرانه برای فناوری پرسونای تولیدی هستند.
بله، چون وقتی میشه یه بازیگر رو با تمام احساسات انسانی با یک خط کد ساخت، جای هنرمند کجاست؟ گزارش اینجا کاملاً بی‌طرفانه این دوگانگی رو بررسی میکنه. از یه طرف این بزرگترین دموکراتیزه شدن خلاقیت، از طرف دیگه ممکنه نابودی هنرمندان حرفه‌ای باشه. ما اینجا قضاوتی نمی‌کنیم، ولی خب واقعیت اینه.
کاملا موافقم و این توانایی شبیه سازی دقیق محدود به هالیوود نیست. بیایید بحث رو ببریم تو حوزه نظامی. گزارش از پروژه گاردین پرده برمی‌داره، جایی که پنتاگون تصمیم گرفته از کلود 4.6 شرکت آنتروپیک به عنوان موتور استدلال اصلی لوجیستیک و ارزیابی تهدیدات استفاده کنه.
انتخاب کلود البته بیدلیل نیست. چارچوب هوش مصنوعی مبنی بر قانون اساسی اونها باعث میشه کمترین خطر رو برای انحراف عاملی داشته باشن. یعنی مدل از قوانین تخطی نمیکنه.
و جالب اینجاست که اینا روی ابرایانه‌های فوق‌سری 2 نانومتری اجرا میشن که کاملا ایزوله هستن، بدون اتصال به اینترنت و تو هر ساعت میلیون ها پیامد ژئوپلیتیک رو شبیه سازی میکنن.
بحث سر همون مرز باریک بین مشاوره دادن و فرمان دادن تو جنگ‌های دیجیتال امروز. البته یادآوری کنم که ما اینجا موضعی نمیگیریم. گزارش صرفاً داریم مسابقه تسلیحاتی شناختی جدید رو تحلیل میکنه.
آره، چون اتحادیه اروپا و چین هم دارن روی LLM‌های دفاعی خودشون کار میکنن. وقتی هوش مصنوعی تو کسری از ثانیه هزاران متغیر رو تحلیل میکنه، نقش انسان حاضر تو این حلقه تصمیم گیری چی میشه؟
اینجاست که انسان ممکنه فقط تبدیل بشه به یه تایید کننده منفی.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ چه عامل‌های شخصی، چه هوش مصنوعی هالیوود، چه سیستم‌های پنتاگون، همه اینا به یه چیز گیر کردن.
واقعیت‌های فیزیکی، محدودیت‌های سیلیکون و انرژی.
دقیقاً. وارد مباحث اقتصادی میشیم، سیلیکون والی در حال یه تنظیم مجدد ساختاریه، تراشه‌های 2 نانومتری 400% کارایی بیشتری دارن، اما هزینه کارخونه‌های AUV سر به فلک کشیده.
تریلیون ها دلار داره از نرم افزار خارج میشه و میره سمت زیرساخت‌های فیزیکی
و این باعث ظهور مفهوم بازار تهاتر محاسبات شده. استارتاپ ها به جای پول سهامشون رو با ساعت‌های استفاده از GPU معاوضه میکنن.
بله، بهش میگن بدهی محاسباتی. هزینه توکن های هوش مصنوعی برای اولین بار تو 5 سال گذشته بالا رفته. شعار جدید الان اینه وات و ویفر رو دنبال کنید، نه فقط کد رو.
برای اینکه شما اهمیت این موضوع رو درک کنید، الان آموزش هوش مصنوعی 4% برق جهان رو میبله. اگه قرار باشه ماشینا اینقدر برق مصرف کنند، دنیا خاموش میشه. تا اینکه خبر از ایسلند رسید.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میرسیم به همون جام مقدس فناوری. پردازنده کوانتومی سیکامور 3 گوگل موفق شده ابر رسانه‌های دمای اتاق رو شبیه سازی کنه.
و فقط هم تئوری نیست. اولین کابل‌های RTSC توی دیتا سنتر تو ایسلند نصب شدن.
دلیل اینکه شما باید اهمیت بدید اینه که این کابل‌ها اتلاف انرژی رو به صفر میرسونن. نیاز به خنک‌کننده‌های قولپکر از بین میره.
یعنی هزینه محاسبات تو 3 سال آینده 90% کاهش پیدا میکنه. هوش مصنوعی از انحصار قولها خارج میشه و میرسه به شبکه‌های محلی.
البته نباید رقابت ژئوپلیتیک چین و آمریکا رو برای تأمین عناصر خاکی کمیاب این ابررسانه‌ها نادیده گرفت. اما در نهایت پیام مشخصه. هوش مصنوعی تابعی از انرژیه و انرژی داره بی‌نهایت میشه.
بسیار خوب، یه نگاه سری بندازیم به چیزی که امروز بررسی کردیم. از زنداری شدن جاسوسان دیجیتال و تبدیل ما به فرماندهان سیستم عامل تا شبیه‌سازی بی‌نقص واقعیت تو هالیوود، تصمیم‌گیری‌های پنتاگون توسط هوش مصنوعی و در نهایت رسیدن به نقطه عطف انرژی با این ابررسانه‌ها.
سال 2026 سالیه که دنیای نرم‌افزار با محدودیت‌های دنیای فیزیکی گره خورده.
دقیقاً.
ولی قبل از اینکه خدافظی کنیم، می‌خوام یه سوال عمیق بپرسم که شاید تو گزارش مستقیما نبود ولی از دل همین اتفاقات میاد. حالا که این عامل‌های هوشمند قرار کارهای روزمره ما رو برنامه ریزی کنن و مدل‌های تولید ویدیو و تمام سرگرمیمون رو بسازن، ما انسان‌ها قرار این زمان آزاد شده رو چطوری سپری کنیم؟
سوال سنگینیه.
آیا این اتوماسیون بی‌نقص ما رو به خلاق‌ترین نسخه خودمون تبدیل می‌کنه؟ یا صرفاً میشیم تماشاگران منفعل تو دنیایی که ماشین‌ها برامون طراحی کردن؟
این همون فکریه که شما شنوندگان عزیز میتونید با خودتون ببرید و بهش فکر کنید. از اینکه تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید ممنونیم. مراقب خودتون و البته عامل‌های دیجیتالتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.